بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي اسمه دواء و ذكره شفاء و طاعته غناء، ثم الصلاة والسلام على رسول الله و آله آل الله و لعنت الله على اعدائهم اعداء الله تبارك و تعالی. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. عن سید المظلومین امیر المؤمنین ارواح العالمین له الفداء من العقوق اضاعه الحقوق، از جمله آقاها اونجاییست که انسان حقوق رو ضایع کنه و تباه کنه، لذا در بین احکام دنبال این باشیم که حقوق دیگران رو خوب بشناسیم تا بتونیم بهش عمل کنیم. این وظیفه کسی است که در مقام عبودیت خودش رو میبینه و دنبال این استش که در این عالم به تکالیفش درست عمل کنه. متاسفانه خیلی از ماها مبتلاییم به این که حقوق رو اونچه که باید و شاید رعایت نمی کنیم، لذا متاسفانه مثل من پیشرفت معنوی هم حاصل نمیشه. توضیح و مقصودهی مع المحافظت على الفاظهی حد الامکانه ان النقض لغتا لما کان معناه رفع الهیئة الاتصالیه کما فی نقض الحبل، فإن هذا المعنى الحقيقي ليس هو المراد من الروايات قطعا. بحث در مورد مدى دلالت الاخبار بود بر تفصیلی که مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه قائل بودند. درسش رو عرض کردیم، عبارتش موند، لطفاً عبارتش رو توجه کنید، دیگه با توجه به کم بوده وقت من تکرار نکنم. توضیح و مقصود شیخ رضوان الله تعالی علیه مع المحافظت به الفاظش حد الامکان آن است که نقض در لغت از آنجایی که معنایش رفع هیئت اتصالی است، کما اینکه در نقض حبل هم همین معنای رفع هیئت اتصالی من مد نظر است، چون این معنای حقیقی مراد از روایات نیست، لاینقض الیقین به شک، این نمیتونه قطعا مد نظر باشد. چرا نمیتونه قطعا مد نظر باشد این معنای حقیقی؟ لأن المفروض في مواردها طرق و شک في استمرار المتيقن. لطفاً به این کلمه متيقنم دقت بکنید که چرا مرحوم مظفر نوشت في استمرار المتيقن، ننوشت في استمرار اليقين. بعداً انشاءالله تعالی وقتی داریم مناقشه ثانیه رو میخونیم به این نکته هم اشاره میشه و بهش دقت میشه. حالا فعلا فقط زیرش خط میکشیم که بدانیم باید بهش برگشت کنیم انشاءالله تعالی. چون مفروض در این موارد روایات آن است که شک عارض شده در استمرار متیقن. خب وقتی شک عارض شده فلا هیئت اتصالیت باقیتون للیقین، ببینید اینجا دیگه کلمه یقین نوشت، فلا هیئت اتصالیت باقیتون للیقین، تا امام ارواحنا له الفدا بفرماد که اون هیئت اتصالیه رو تو رفع نکن. پس معنای حقیقی نمیتونه مد نظر باشه. ولال متعلق یقین، همون متیقن، هیئت اتصالیهی باقی نمانده برای متعلق یقین بعد از شک، فی بقائهی و استمرارهی، بعد از شک در بقای اون یقین و استمرار اون یقین، با طرف شک هیئت اتصالیه از بین میره دیگه، رفت بکنیم رفت نکنیم مثلا معنا نداره. یه تعبیری رو شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در بوس جلد 6 صفحه 158 نوشتن که به درد این لاله متعلقهی مرحوم مظفر میخورد. ایشون اونجا نوشته از لیست هناک هیئتون اتصالیتون بینه، یعنی بین متعلق یقین که همون متیقن باشد و بین المشکوک، بین متیقن و مشکوک دیگه هیئت اتصالی باقی نمانده تا امام بخواد بفرماد لاینقض. ببینید این بیان مرحوم مظفر رضوان الله تعالی علیه بود در اینکه چرا مرحوم شیخ فرموده به اینکه نمیشه اینجا معنای حقیقی مد نظر باشد. حالا من بعدن دوباره به این عبارت برگشت میکنم انشالله تعالی. فیتعین ان یکون اسناد و نقص الی الیقین علی نحو المجاز باشد، ولکن هذا المجاز له معنیان که یدور الامر بینهما، بین این دوتا میچرخد. عبارات شیخ انصاری رو ساعت پیش تقدیم محضر کردم. و اذا تعددت المعان المجازیه فلا بد ان یحمل اللفظ علی اقرب اون معانی مجازیه الی المعنى حقیقی. اگر کبرویان کسی این بیان رو قبول کند، بگه این دلیل دارد، سند دارد، مثلا بگه عرف و ذهن عرفی اینجوری هستند که به این سمت میرن، اینجور میفهمند، ولی اگر کسی به این خط شکست خب مورد قبول واقع نمیشه. و هازا یکون و قرینتن معینتن للمعنى المجازی، این حمل لفظ بر اقربه معانی مجازی الالمعنی الحقیقی، این قرینه معینه حساب می شود برای معنای مجازی. قبلا عرض کرده بودیم چه در بلاغت چه در اصول دو خدمت شما عرض شود که بین معانی مجازی ما قرینه معینه می خواهیم، وگرنه اگر چند تا معنای مجازی باشد قرینه معینه نباشد، این سر از اجمال در میاره. و هنا المعنیان المجازیان احدهما اقرب من الاخر، یکی از این دوتا اقرب است، لذا همون می شود چه آقا متعین. و هما اون دوتا معنای مجازی اینه، ان یراد من النقل مطلق و رفع الیت عن الشیء. ببینید من عبارت مرحوم شیخ رو پایتخت نوشتم، البته این تیکر دیگه خود مرحوم مظفر اضافه کرده، ولی بقیهش رو ببینید، ترک عمل و ترتیب الاثر، اینا دیگه تو خود عبارات شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. یعنی بگیم منظور از نقض رفع الیت عن الشیء از مطلقا، همین که مرحوم مظفر نوشته ان یراد من النقض مطلق و رفع الیت، یعنی رفعیت کنیم از یه شیء مطلقا. ان یراد من النقض مطلق و رفع الیت عن الشیء، که حالا مثلا تو بحث ما شیء عبارت است از چی آقا؟ اون یقین. و ترک العمل بهی و ترتیب الاثر علی ولو لعدم المقتضی له، ولو به خاطر عدم مقتضی برای اون شیء، یعنی شک در مقتضی رو هم میگیرد، مخصوص شک در رافع نیست. فیکون المنقوض عاما شاملا لكل یقین، که اینم در آخر عبارت خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه بود. دو، ان یراد منه رفع الامر ثابت، به معنای نقض به معنای رفع امر ثابت باشد. و هذا المعنى الثاني هو الاقرب الى المعنى الحقيقي، این اقرب است به معنای حقیقی. عرض کردیم دلیلش چیه، گفتیم به خاطر کلمه ثابت که با اون هیئت اتصالیه به هم نزدیکتر از ثابت است، یعنی از شأنش این استش که استمرار و اتصال و قابلیت و استعداد و اینا رو داشته باشه، ما به این حیثش قطع داشته باشیم. لولا تروف رافه، شک ما در تروف رافه باشد، به همون بیانی که صفحه 638 گذشت. و هاذا المعنى الثاني هو الاقرب الى المعنى الحقيقي فهو الظاهر من اسناد النقص، لذا چون اقرب است میشه معنای چی آقا؟ ظهوری. فهو الظاهر من اسناد النقص به یقین مثلا. و هینا اذ هاذا المعنى الثاني هو الاقرب الى المعنى الحقيقي فيختص متعلقه به ما من شأنه الاستمرار و اتصال. مرحوم شیخ و مرحوم مظفر انداجر انداختید، من شأنه الاستمرار و الاتصال المختص بالموارد التي يوجد فيها، در اون موارد هذا المعنا که می شود شک در رافع، چون شک در مختزی که اصلا شک است در چی آقا؟ در این استمرار، در این اتصال، در این استعداد، در این قابلیت، در این اقتضا، اونجوری که صفحه 638 تقدیم مثل شد. خدمت شما عرض شود قبل از اینکه تتمه عبارت رو درس بدم، هنوز از خود رسائل درس ندادم، تو این عبارت مرحوم مظفر المختص، وقتی من داشتم عبارت رو میخوندم اینو به صورت خدمت شما عرض شود که ساکن خوندم، المختص بالموارد. خب اینو چی بخوانیم؟ المختصو بخوانیم؟ المختصه بخوانیم؟ المختصه بخوانیم؟ این جایگاهش، نقش اعرابیش چیه که با توجه به نقش اعرابیش خب اعرابش رو ظاهر کنیم؟ ببینید رفقا، من عبارت خود مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه رو کلش رو از رسائل پای تخته نوشتم. اونجا عبارت مرحوم شیخ این بود: و بین ان یراد من النقض ظاهره فیختص متعلقه بما من شأنه الاستمرار والاتصال المختص بالموارد التي يوجد فيها هذا المعنى. خب اون المختصی که اونجا مرحوم شیخ نوشته الان در عبارت خود شیخ ظاهراً صفت باشد، برای چی؟ ظاهر. بین ان یراد من النقض ظاهر النقض، ظاهری که چنین صفت دارد مختص است به مواردی که یوجد، و در این در اون موارد هذا المعنا. ولی خب در عبارت مرحوم مظفر چیکار کنیم؟ در عبارت مرحوم مظفر اون ما قبل دستکاری شده. مرحوم مظفر هم تو عبارت داشت فهو الظاهر من اسناد النقض، ولی خدمت شما عرض شود که این المختص باید صفت برای کجا باشد؟ خب مگر اینکه تو عبارت مرحوم مظفر هم بگیم این المختص صفت است برای چی آقا؟ برای اون معنستانی، هاز المعنستانی که المختص است بالموارد التي يوجد في هاز المعنى. اون تا این حرفا بر اساس اون مبنایی در نحو درست میشه که ما قبول کنیم این مقدار فاصل رو بین تابع صفت با مطبوع موصوف، اگر کسی اینا رو در ادبیات قبول کند، چون اختلافی است در ادبیات، عرض کردیم ادعی این مقدار فاصل رو اجازه نمیدن، لذا ادعی فرمودن به اینکه این المختص صفت ما من شأنهی الاستمرار رو است، لذا اینو باید بخونیم المختص فیختص و متعلقه بما به چیزی که از شأن اون چیز استمرار است و اون چیز مختص است به مواردی که یوجد و فیها هذا المعنا. خب شما تأمل کنید، آیا در ادبیات تحقیق کنید، برگردید یه دور ببینید آیا در ادبیات صفت برای ما موصول اینجوری میاد یا چنین صفتی در ادبیات نمیاد. عده‌ای فرمودن به این که این المختص رو صفت بگیرید برای استمرار، به ما من شأنهی الاستمرار المختص رو بالموارد التي یوجد فیها هذا المعنا. خب اگر مربوط به استمرار باشد، خب این دیگه نه مثلا اشکال فصل رو داره، نه اشکال مثلا آمدن اسم ظاهر به عنوان صفت برای مثلا غیر اسم ظاهری، چون اینجا موصوفمون هم میشه استمرار. ولی آیا معنا این درست میشه؟ به ما من شأنهی استمراری که مختص است بالموارد التي یوجد فی هذا المعنا. لذا ظاهرا باید به این المختص در عبارت مرحوم مظفر بیشتر دقت بکنید، ببینید این از نظر مرحوم مظفر با اون پیشینه که از شیخ ایشون یه مقدار زیر و رو کرد از جهت عبارت، این صفت برای کجا میشه و مربوط به کجا میشه، یا اصلا صفت مقطوع بگیریمش این رو. اعنی المختص بالموارد التي یوجد فیها هذا المعنا. خب مرحوم شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه بعد از اینکه حالا این عباراتی که من براتون خوندم از رسائل دارد، در جلد 379 می‌نویسه ولا یخفا رجحان و هذا علی الاول، مخفی نیست رجحان این معنای ثانی بر معنای اول. چرا؟ ببینید، گوش کنید، ایشون میفرماید به خاطر اینکه لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام کما فی قول القائل لا تضرب احدا. ایشون رضوان الله تعالی علیه فرموده به خاطر اینکه فعل خاص میشه مخصص برای خدمت شما هستم متعلق عامش. این مثالی که خود شیخ رضوان الله تعالی علیه زده دقت بکنید، لا تضرب احدا. الان ما باشیم و ظاهر این عبارت احد مثلا از سیاق عموم است، کمون که در مغنی ملاحظه فرمودی در بحث من زائده از سیاق عموم است، در عرب وضع شده برای عموم. لذا مثلا شامل اموات میشه، شامل احیا هم میشه، به میت احد صادقه، به حی هم احد صادقه. ولی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه فرموده اگر شما این لا تضرب احدن رو بدید دست عرف، کسی هست که از این عمومیت این متعلق رو بفهمه احد رو؟ که حالا منظورم اونجا از متعلق خدمت شما عرض شود که موضوع دیگه، اینا رو قبلا بارها عرض کردیم که این تعابیر بین آقایون جای هم به کار رفته در مفهوم وصف، اینا تقریبا نظر کردیم به جای موضوع گفتن متعلق، با اینکه موضوع متعلق و متعلقه، به جای متعلق گفتن موضوع، این تعبیرها هست. حالا الان تو این عبارت شیخ اینجوریست که نوشت لأن الفعل الخاص یسیر و مخصصا لمتعلقه العام. فرمودو تا حالا دیدید کسی از این لا تضرب احدن بفهمد که مثلا میت رو هم نزد، اموات رو هم نزد؟ نه. چرا؟ میگه به خاطر اینکه از نظر عرف این فعل خاص لا تضرب از ماده ضرب، این ضرب قرینه واقع میشود مخصص واقع می شود برای مطلقه عامش، جلو عمومیتش رو می گیره. و این احد رو مثلا در مثال ما مختصش می کند به چی آقا؟ به احیا. چرا؟ محشین خدمت شما عرض شود که رسائل وقتی اینجا رو توضیح دادن اینجوری فرمودن به خاطر اینکه زر در ذهن عرفی مربوط به فعلی است که سبب علم است برای مزروع، یعنی مزروع صاحب علم می شود، او درش ایجاد درد می شود و ایجاد درد در اموات بی‌معناست. مزروبی که میت باشد احساس علم ندارد. لذا این کلمه زر با این فهمی که از این زر در ذهن عرفی موجود است، این مخصص واقع می شود برای احد. در ما نحنفی چطور؟ در ما نحنفی بود لا ینقض الیقین به شک. کلمه یقین عام بود، مخصوصا با این الف و لامی هم که داشت، مخصوصا با اون عباراتی که قبلا در مورد الیقین میگفتیم، مثلا عام هم شامل یقینی رو میشد که در شک که در مقتضی مد نظر است، هم شامل یقینی میشود که در شک که در مانع مد نظر است. هر دو تا درش یقین مطلع است، الیقین شامل هر دو تا میشه. ولی این لاینقض نقض به عنوان یه فعل خاص قرینه واقع می شود، مخصص واقع می شود برای اینکه این متعلق عام رو به تعبیر شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه تخصیص بزنند. نقض رو چی گفتیم؟ گفتیم رفع هیئت اتصالیه، این معنای حقیقیش بود دیگه، و رفع هیئت اتصالیه گفتیم خودشو نمیتونیم بگیریم، لذا میریم سراغ معنای مجازی. اون معنای مجازی رو میگیریم که با این رفع هیئت اتصالیه چیکار کنه؟ سازش داشته باشد، رفعاً بسان. این معنایی که برای نقض هست، رفع هیئت اتصالیه، این سبب می شود که این یقین از عمومیتش بیفته، بشه یقینی که فقط در شک در رافع موجود است، در شک در رافع موجود است، نه یقینی که در شک در مقتضی موجود است. چرا؟ چون در اونجا مثلا اتصال، استمرار، استعداد، قابلیت، شأنیت اینا موجود نیست. لذا این کلمه نقض با این رفع هیئت اتصالیه سبب رجحان معنای ثانی می شود، چون در معنای ثانی هم رفع الامر ثابت بود. این هم دلیلی که به عنوان دلیل رجحانی مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه آورده. ملاحظه بفرمایید عبارت مرحوم مصطفی: و الظاهر رجحان هذا المعنى الثاني على الاول لان الفعل الخاص يسير مخصصا لمتعلقه اذا كان متعلقه عاما كما في قول القائل لا تضرب احدا فان الضرب يكون قرينه على اختصاص متعلقه بالاحياء. احد رو دیگه مربوط به احیا میگیریم. ولا یکون عموم احد للاموات، و نمی باشد عموم احد للاموات قرینتن علا اراده مطلق ضرب. اینجوری نیستش که جناب احد قرینه قرار بشود که از ضرب بگیم چی آقا؟ اراده مطلق ضرب شده. اراده مطلق ضرب شده، خود شیخ رضوان الله تعالی علیه در اینجا در رسائل ادامه داشته، من نمیدونم چرا ادامه رو مرحوم مظفر انداخته،
ولا یکون عمومه للاموات قرینه على اراده مطلق الزر علیه کسائر الجمادات. اینو مرحوم مظفر انداخته دیگه. احد قرینه نمیشود که بگیم مطلق الزر ولو زر به چی آقا؟ اموات مثلا جمادات اینها رو هم چی آقا؟ میگیرن. اون وقت من تطبیقش دادم در مانحنفی که چطور این بیان در مانحنوی سبب رجحان است. هازا خلاصت و ما افاده و شیخ و قد وقعت فیه عدت و مناقشات که نذکر و اهمها و نذکر و ما اندنا لیتزه مقصودو و لیتجل الحق انشالله تعالی. قبل از اینکه من مناقشات مرحوم مظفر رو تقدیم محضر کنم، از اون عبارتی که عرض کردیم بهش بر میگردیم. ایشون نوشت فَإِنَّ هَذَا الْمَعْنَى الْحَقِيقِ لَيْسَ هُوَ الْمُرَادُ مِنَ الْرِوَایَاتِ قَطْعًا لَأَنَّ الْمَفْرُوزَ فِي مَوَارِدِهَا تُرَوْهُ وَشَكْ فِي اسْتِمْرَارِ الْمُتَيَقَّنِ لذا فلا هیئت اتصالیت باقیت للیقین. به زودی که معنا ندارد که امام بفرماید که نقص بکن نقص نکن، اصلا دیگه معنا نداره نقص کردن نقص نکردن، اصلا هیئت اتصالی نیست تا بخوایم رفع بکنیم یا بخوایم رفع نکنیم. ببینید اولا صفحه 643 در ثانیانی که مرحوم مظفر داره، اونجا یه عبارتی رو از صاحب کفایه دارد که بی ربط به این عبارت نیست. اونجا میشون نوشته ثانیاً انه من المسلم به عند الجميع ان النهی عن نقض الیقین فی الاخبار لیس علی حقیقته. اسناد نقض به یقین در اخبار این لیس علی حقیقته. چرا؟ و السر واضحان. این عبارت عبارت مشابه عبارت صاحب کفایه است، جلد 3 صفحه 184 تا برسیم ان شاء الله. لأن الیقین حسب الفرض منتقد فعلا به شک، نقص شده بالفعل به شک. فلا یقع تحت اختیار المکلف، دیگه نقض یقین تحت اختیار مکلف نیست. و عرض کردیم ساعت پیش به این که تکلیف به چیزی میخورد که مکلف برش قادر باشد، اختیار داشته باشد، تحت اختیار مکلف برین که تحت اختیار مکلف نیست. فلا یسه خود نهی و هم. لذا این عبارت اینجا بی ارتباط با اون عبارت نیست. ثانیاً آیا از عبارات شیخ به زمان الله تعالی علیه این تعبیری که مرحوم مظفر 640 لعن المحفوظ نوشت به دست میاد یا نه؟ ببینید مرحوم شیخ در این جلد 3 صفحه 79 اینجوری تعبیر فرمودن ثم لا یتوهم. این عبارت شیخ رو برای صفحه بعد مرحوم مظفرم میخوایم صفحه 642 بهش دقت کنید. ثم لا یتوهم الاحتیاج حین اذن الی تصرف فی الیقین به ارادت المتیقن مه. ایشون میفرماد با این حرفی که من زدم گفتم معنای حقیقی نمیشه، معنای مجازی و اقرب معنای مجازی رفع امر ثابت است، در این صورت شما توهم نشه که ما نیاز داریم به این که تصرف کنیم به یقین. به چه نحوه؟ بگیم از این یقین در روایات اراده متیقن شده و این مثلا خدمت شما هر شبت ضرر میزند به این بیان شما مرحوم شیخ، چون با این بیانی که شما داشتید باید بگیم منظور از یقین متیقنه. حالا با این عرض من تقریبا شما میتونید بفهمید که چرا مرحوم مظفرم نوشت فی استمرار المتیقن متیقن. مرحوم شیخ نوشته این توهم نشه که اون وقت بخواد مثلا این توهم سبب ضربه زدن به بیان من باشه. لأن التصرف لازم على كل حال، این تصرف بی برو برگرد. اینا رو مرحوم مظفر صفحه بعد 642 بهش استناد میکنه. ببینید این عبارتو چرا تصرف لازم است على كل حال، میگه فَإِنَّ النَّقْزَ الْإِخْتِيَارِيَ الْقَابِلَ لِوُرُودِ النَّهْ عَلَيْ لَا يَتَعَلَّقُ بِنَفْسِ الْيَقِينَ عَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ. چون نقض اختیاری که قابل باشد تا نه بهش بخورد در روایا، این نمیتونه به نفس یقین تعلق بگیره، علا کل تقدیره نمیتونه به یقین تعلق بگیره. این که چرا نمیتواند به یقین تعلق بگیرد، این همونی بود که مرحوم مظفر در عبارت اومد نوشت لأن المفروضه فی مواردها ترو و شک. چرا نمیتونه تعلق بگیره؟ چون خب این یقین که با شک که بعدی خودش نقص شده دیگه، هیئت اتصالی از بین رفته دیگه، معنا ندارد که اختیاری باشد تا اون وقت بتوانیم بگیم خدمت شما عرض شود که نه بخورد به این نقص. بعدش مرحوم شیخ رضوان الله تعالی علیه در رسائل دارد میفرماید که حتی به احکام یقین، یعنی احکام نفس وصف یقین هم نمیتونه بخوره. به این هم نمیتونه بخوره. احکام یقین به معنای احکام نفس وصف یقین، به این هم نمیتونه بخوره. حالا به چی میخورد؟ این انشاءالله تعالی درسای بعدی خواهد آمد. ببینید در خود عبارات شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه، این عبارتی که مرحوم مظفر اینجوری نوشت صریحا نیامده، بلکه عبارت همونی بود که خوندم و بعد مرحوم مظفر مثلا چیکار کرده، این بیان رو فرموده لأن المفروضه فی مواردات تروف و شک فی استمرار المتیقن فلا هیئت اتصالیت باقیت لل یقین. من عبارت امام رضوان الله تعالی علیه رو اینجا براتون بخونم، ببینید امام چجوری تقریر کرده بیان شیخ رو. تنقیح جلد 4:31 نوشته فَإِنَّهُ قُدِّسَ السِّرُّ قَالَ فِي بَيَانِ ذَلِكَ، اینجوری فرموده ان النقض عبارت عن رفع الامر المستمر فی نفسه. نقض عبارت است از رفع امری که مستمر است فی نفسه و قطع شیء متصل کذالک، قطع شیء متصلی که فی نفسه است. فلابد ان یکون متعلقه ما له استمرار و اتصال و لیس هو نفس الیقین. ببینید عبارت شیخ بود و اون امری که استمرار و اتصال دارد این نفس یقین نیست. چرا؟ لانتقاضه به شک بدون اختیار المکلف. این عبارت امام رو ببینید، لانتقاض چنین یقینی به شک بدون اختیار مکلف فلا یقع و فی حیز تحریم. این که دیگه نمیتونه در حیز تحریم بره. بعد امام میفرماد خود شیخ فرموده که احکام یقین من حیث انه وصف من الاوصاف هم نمیتونه مد نظر باشه، اونم نمیتونه مد نظر باشه، همونی که گفتیم خود شیخ فرموده. چرا؟ لارتفاعها به ارتفاع قطعا، چون احکام یقین با ارتفاع خود یقین اونام از بین میرن، معنا ندارد که نقص بخورد به چی آقا؟ به اون احکام یقین، به حیث این که یقین یه وصف نفسانی، چون این وصف نفسانی که بره احکامش هم از بین میره. لارتفاعی به ارتفاع، لارتفاعها به ارتفاع قطعا، بل المراد من، این عبارت امام رو ببینید، مراد من به دلالت الاقتضاء الاحکام الثابته للمتيقن به واسطه اليقين، احکامی که ثابت است للمتيقن به واسطه یقین. لان النقض اليقين بعد ارتفاعه لا يقل له معنا سوازالی نقض یقین بعد از ارتفاع خود یقین معنای ندارد، الا اینکه بگیم منظور احکام ثابته للمتیقن است به واسطه یقین. خب و این ازن فلابد ان یکون احکام المتیقن کنفسهی مما لهو استمرار فی نفسه لولا ناقض. و اینم میشه شک در رافع، شک در مختزی رو نمیگه. ببینید امام بیان شیخ انصاری رو اینجوری توضیح داد، ضمن اینکه یه تیکه از عبارتش هم من خوندم برای این عبارت مرحوم مظفر. ولی آقای خویی رو ملاحظه بفرمایید. عرض کردیم ساعت پیش آقای خویی دو تا قدم نسبت به شیخ برداشته، جلد 3 جلد 48 صفحه 30 ایشون فرموده الوجه فی هذا تفصیل علا ما یستفاد و من ظاهر کلام شیخ کما فهمه صاحب الکفایه و غیره ان المراد من الیقین فی قوله علیه السلام مثلا لا تنقض الیقین بالشک هو المتیقن. این عبارات رو بس فردام لطفا داشته باشید درس فردا. منظور از یقین متیقن است. ففی مورد که یکون المتیقن مما له دوام فی نفسه یکون امرا مبرما مستحکما. اونجایی که متیقن دوام فی نفسه داشته باشه لولا تروه مانه، این میشه امر مبرم مستحکم، لذا یسه و اسناد و نقض الیه. و فی مورد لا یکون المتیقن کذالک، این کلمه متیقن مرحوم مظفر هم دیگه با این عبارات مشخص شد چرا نمیشه متیقن. لا یکون المتیقن کذالک فی مورد که لا یکون المتیقن کذالک یعنی مما له دوام فی نفسه لا یسه و اسناد و نقض الیه لان النقض حل. این کلمه حل هم داشته باشید، حل حل کلمه حل، لان النقض حل شیء مبرم مستحکم کما فی قوله تعالی. و اگرم اینجوری باشد این فقط شک در مانع رو میگه، شک در مختزی رو نمیگه. ببین اصلا عبارات آقای خویی کاری به این چیزی که مرحوم مظفر در این عبارت نوشت نداشت. شما اگر رجوع کنید به شهید صدر رضوان الله تعالی علیه جلد 3 صفحه جلد 6 اونم جلد 6 صفحه 150 هم لطفا رجوع بفرمایید، ببینید که شهید صدر رضوان الله تعالی علیه این بیان مرحوم شیخ رو چجور فرموده. ببینید آیا با این بیانی که مرحوم مظفر فرموده سازگاری دارد یا ندارد. گرچه من عرض کردم که ایشون هم اونجا دارد از لیست هنا که هیئتون اتصالیتون بینهو و بینن مشکوک لذا فن نقض و مستعملون فیه مجازن. بعدش هم یه بیانی دارد شهید صدر که اون بیان رو ملاحظه بفرمایید. حالا این بیانی که اینجا مرحوم مظفر آورد عرض کردم بی ارتباط با اون بیانی که 643 در ثانیاً هست نیست، اما المناقشه الاولا رو بخوانیم. مناقشه اولی که مرحوم مظفر فرموده که خیلی ها این بیان رو در عباراتشون دارن این استش که مرحوم شیخ شما آمده یه معنای حقیقی برای برای نقض در نظر گرفتی، بعد گفتی یه معنای حقیقی نمیشه، دو تا معنای مجازی گفتی، یه معنای مجازی رو اغرب دانستی و قبول کردی، با اون حرفتو به نتیجه رسوندی، گفتی پس شک در مانع رو فقط میگیره، شک در مختزی رو نمیگیره. خب ما وقتی سراغ لغت میبینیم میبینیم اصلا معنای حقیقی نقض اینی که شما فرمودید نیست، رفع و هیئت اتصالیه، چنین معنایی رو در لغت نمیبینیم، بلکه اون چی که در لغت دیده می شود این است که نقص معنایی یقابل الابرام، یقابل الابرام. من بخونم به عنوان نمونه برای رفقا، لسان العرب جلد 14 صفحه 262 می فرماد النقض افساد و ما ابرم تر، افساد اون چیزی که محکمش کردی، من عقد او بناء. حالا اون چیز عقد باشد، یه بنایی باشد، عقد سبب ابرام می شود، بنا سبب ابرام می شود. اگر افسادش کنی عرب میگه نه. بعدش می فرماید و فسها، سهای جوهری، النقض، نقض البناء والحبل والعهد وغيره، النقض ضد الابرام. این هم از سهای جوهری. این کاربورد هایی هم که سهاه نوشت دقت کنید بخواهیم ازش استفاده. نقض بنا، حب، عهد، غیر عهد، نقض دل ابرام. لذا رفع الهیئت الاتصالیه رو ما پیدا نکردیم تا شما اون وقت بگید معنی حقیقی نه و دوتا معنی مجازی و اقرب به معنی مجازی و بعد کارتو به نتیجه برسانی. لذا معنای حقیقی اینی که شما فرمودید نیست، افساد و ما ابرام است یا ضد ابرام است. خب بعدا مرحوم مظفر میخواد از این استفاده کنه، حالا فعلا خدشه میکنید تا بعد ازش استفاده کنید. ملاحظه بفرمایید المناقشه الاولا، شما اگر رجوع بفرمایید به تحریرات آقا مصطفی رضوان الله تعالی علیه جلد 8 416، ایشون هم اونجا نوشته لا یکون منه اثرون فی اللغه. ما اثری از این معنایی که شیخ انصاری فرمود در لغت پیدا نکردیم. ولا هو مرادون فی اخبار المسئله، این مراد در اخبار این باب نیست. المناقشه الاولى ان النقض يقابل الابرام والنقض كما فسروه في اللغه افساد ما ابرم من عقد او بناء او حبل او نحو ذلك و عليه. بنابراین معنایی، بنابراین تفسیری که در لغت شده، فتفسیر نقض من الشيخ به رفع هيئه الاتصاليه ليس واضحا، این واضح نیست که از کجا این رفع هیئت اتصالیه رو به دست آورده، با اینکه لغت میگه افساد و ما ابرمتن. ببینید تا اینجا مرحوم مظفر مینویسه واضح نیست. تو ذهنش چی بوده که نوشته واضح نیست؟ گفته شاید یه کسی بگه افساد اون چیزی که ابرام دارد کی میشه یه چیزی ابرام داشته باشد؟ موقعی که یه هیئت اتصالیه‌ای داشته باشد. و افسادم که به معنای مثلا رفعه، لذا یه جایی دیده برای درست کردن نوشته لیس واضحا، واضح نیست که چجوری بین اینا ارتباط. ولی بعد مرحوم مظفر میبره بالاتر میگه بل لیسه صحیحا، اصلا صحیح نیست، نه اینکه واضح نیست، صحیح نیست. چطور؟ میگه به خاطر اینکه شما فرمودی رفع هیئت الاتصالیه، در مقابل اتصال انفصاله، و در حقیقت پس امام ارواحنا له الفدا که داره میفرماد مثلا لا ینقض الیقین بالشک، داره میفرماد به این که اتصال رو انفصال نکن. به عبارت دیگه خود نقض یعنی انفصال الاتصال. این بی‌معناست، انفصال الاتصال بی‌معنا. و امام که داره میفرماد لا ینقض الیقین بالشک یا لا ینقض الیقین بالشک یعنی اتصال و انفصال نکن، لذا این معنا معنای محسنی نیست، معنای خوبی نیست. چطور؟ و هو بعید جدا. ببین در حقیقت مرحوم مظفر به مرحوم شیخ میخواد بگه ببینید شما آخر حرفتون وقتی گفتی رفعت الهیئت الاتصالیه یه مثال آوردید، نوشتید کما فی نقض الحبل، چرا فقط حبل رو در نظر گرفتی؟ حبل ریسمان درش ذهن شریفتون بیاد یه هیئت اتصالیه هست، این خدمت شما شما مولکول هاشو شکلش و هیئتش بنوی اتصاله. ولی ببینید ما الان از لسان و صحاح نوشتیم در مورد عقدم به کار میره کلمه این نقص، در مورد عهدم به کار میره، و حال آنکه با این معنایی که شما فرمودید با توجه به اینکه اتصال در مقابل انفصاله، نقص میشه انفصال اتصال. خب انفصال اتصال در مورد عهد میشه بگید یعنی چی؟ در مورد عقد میشه بگید یعنی چی؟ در عهد و عقد که اتصالی موجود نیست، تا شما بگید نقض عهد به معنای انفصال اتصال است. در عقد که اتصالی موجود نیست اونجوری که در حبل است، در عهد اونجوری که در حبل است که اتصالی وجود نیست، تا شما بگید انفصال اتصال. ولی در عهد و عقد ابرام موجود است، عقد و عقد سبب ابرام میشه، نقضش به معنای افساد این ابرام است. لذا فهمید این معنای شما با توجه به کلماتی که در لغت میبینیم که اینها نقض بهشون اسناد داده شده نمیتواند صحیح باشد، ولی با معنایی که خود لغت گفته اسناد نقض به عقد و عقد صحیح هست.
بل لیس صحیحا از ان مقابل الاتصال الانفصال فیکون و معنی نقض حین ازن انفصال المتصل و هو بعید جدا. این که انفصال متصل مد نظر از نقض باشد بعید از جدن ان معنی نقض العهد و العهد. ما این دوتا رو که میبینیم لغت نقض عهد دارد، نقض عقد دارد، ولی با این معنای شما اصلا معنا ندارد، به خاطر اینکه در مورد عهد و عقد اتصالی نیست، و شما بگید به تبع اینکه اتصالی نیست انفصالی نیست، تا اون وقت نقض بخواد نسبت داده بشود به عهد و عقد، و حالی که در لغت میبینیم چنین اسنادی هست. خب ببینید چون مرحوم مظفر نوشت قوة بعید جدا، از طرفی هم مثلا این رفع الهیئت الاتصالیه رو شیخ به این عظمت بیان کرده، میفته دنبال این که عبارت شیخ رو چیکار کنه، توجیه کنه. لذا مثل اقول لیس من البعیدن یرید شیخ من الاتصال ما یقابل الانحلال، نه ما یقابل الانفصال، مقابل انحلال باشد. یعنی در حقیقت نقض به معنای چی است؟ آقا به معنای این است که شما انحلال، نقض به معنای انحلال باشد، دقت که انحلال. خب اگر انحلال باشد در مورد عهد و عقد هم کلمه نقض به کار میبرد، یعنی این عقدی که بستی منحل نکن، یعنی این عهدی که بستی منحل نکن. این کلمه هر رو شما در عبارات آی خویی دیدید، در کلمات شهید صدر رضوان الله تعالی علیه در همه آدرسی که دادم ملاحظه بفرمایید کلمه حل و انحلال به کار رفته. لیس من البعید ان یرید الشیخ رضوان الله تعالی علیه من الاتصال ما یقابل الانحلال و ان کان ذلک علی نحو المسامحه من فی التعبیر. خب ما معمولا اتصال در مقابل انفصال به کار می‌نیم، که اتصال در مقابل انحلال. و این کان ذالک علا نحو المسامحت من الشیخ فی التعبیر لا ما یقابل الانفصال، ما یقابل الانحلال، لا ما یقابل الانفصال فلا اشکاله. با این بیانی که من عرض کردم لیس من البعید دیگه مثلا اشکالی به شیخ وارد نباشد. خب این عبارت تتمایی دارد، باید راجبش نکاتی رو عرض کنم انشاءالله تعالی فردا به فضل الهی. استغفر الله و حمده.